أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تقدم أن لإثبات اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ذكره الخاص مسلكان أحدهما مسلك المقدمية حاصله أن فعل المأمور به متوقف على ترك الضد الخاص بما أن فعل الضد الخاص مانع بفعل المأمور به فيكون كف النفس عنه وتركه مقدمة لفعل المأمور به طبعا وفهرا و اشکل علا حاضر مسلک اشکالات عجبنا عنه کتاب المسلک الثانی مسلک الملازمه حاصل تقریبه ان هناك ملازمتون بین فعل المعمور به و بین ترک به لماذا؟ لان فعل الزد لا يجتمع مع المعمور به فدائما يكون فعل المأمور به ملازما بترك فعل به وإذا كان المتلازمان في الوجود فكذلك أيضا في الحب يشتركان لأن المتلازمين في الوجود يشتركان في الحكم أجيب عن هذا المسلك وأشكل عليه لأن الملازمة في الوجود لا يستغرق الملازمة في الحكم هذا الإشكال سر ذهبی المحافظ النائمی و سید الامام و سید الخوئی و اکثر معاصرین من اصولیین سبب دارد ان ملازمه فی الوجود بین المتلازمین لا یستلزم الملازمه فی الحکم اشکلنا علی هذا و قلنا ان الملازمه بین الوجودین بین المتلازمین فی الوجود نعم لا ملازمة بينهما في الحكم لكن في التكوينيات أما في الاعتباريات يكون الملازمة ثابتة بالتقريب الذي يأتي بيانه وقد فسر المحقق النائمي في المقام في مسلك الملازمة بين المتلازمين لا ثالث بينهما أو بين الزدين لا ثالث لهما وبين الزدين لهما ثالث ففي الزدين الذين لا ثالث لهما أثبت الملازمة في الحب من حيث الأرف يعني في نظر أهل الأرف الملازمة الأرفية أثبتها في هذا الشكل وأما ما لهما ثالث من الزدين فقال لا ملازمة بينهما في الحب لا أرفا ولا أقلا فسر هذا المعنى فقال إن الزدين المبعوث عنهما في المقام اما کان من قبیل ثانی من النوع ثانی فلا ملازمت بین آما تلهو لا عرفن ولا عقلن ففی نهایت شو انتها رو الى عدم دلالت الامر بشی النهی عن ضده لا من باب المقدمه فلا من باب ملازمه نحن قبلنا هذا المسلک یعنی هذا البیان به دولت سابقه فقلنا ان الامر بشی لا يدل على النهي عن ذكر الخاص على كلا المسلكين لا من باب المقدميه ولا من باب الملازمه ولكن الان عدلنا عن ذلك وقلنا ان المسلكان مسلكين كلاهما تام ياتي بيان ان شاء الله تفسير كلام این است که در مقام دو مسلك برای اثبات وجود مقدمه ذکر شده یکی مسلك مقدمیت هست حاصل این مسلک این هست که فعل معمور به متوقف هست بر ترک ضد خاص چرا؟ چون فعل ضد خاص با فعل معمور به جمع شدنی نیست یعنی مانع هست وقتی که جمع میشه پس بنابراین مکلف بخواد اگر معمور به انجام بدهد باید اون ضد خاص رو چیکار بکنه آقا؟ ترک بکنه پس بنابراین فعل معمور به متوقف به ترک ضد خاص هست من اقوی آخوند اشکال کرده به این مسلک، به این استدلال. یعنی حاصل اشکالشون این است که بابا این مقدمیت، یعنی بفرمایید که ضدین به دو معنا هستن، به دو قسمن. یک قسم است که تمانو بینهما هست، من جانبین هست، به اصطلاح هر کدوم مانع دیگری هست، این یک قسمه. قسم دیگه این است که نه، بلکه یکی از باب عدم یکی و ترک یکی از این باب که مؤثر در علیت وجود دیگری هست، اون که میخواد وجود پیدا بکنه، یعنی معمول به میخواد وجود پیدا بکند، علت وجودش اگر بخواد تأثیر داشته باشد، این تأثیر این علت وجود معمول به منوط است به چی آقا؟ به عدم وجود اون آخر، اون ضد دیگر. بنابراین عدم وجود ضد یا ترک ضد در حقیقت چی میشه آقا؟ عدم وجود ضد یا ترک ضد مؤثر هست در تأثیر این علت وجود چی آقا؟ معموله. این هست که ما اسمشو میتونیم بذاریم مقدمه. اگر چنانچه عدم یکی مؤثر بود در تأثیر علت وجود دیگری، در چنین موردی ما میتونیم بگیم که بله این یکی مقدمه هست، یعنی ترک اون و عدم اون مقدمه هست برای اتیان یا تحقق با وجود اون دیگری، در حالی که مقام ما از این قبیل نیست. توجه فرمودید که ترک یکی تأثیر بذارد در علت وجود دیگری، بلکه مقام ما از قبیل اوله. هر یکی از این معمول و به و ضد خواست مانع هم دیگه هستن در وجود، یعنی اگر یکی تحقق پیدا بکنه دیگری قابل تحقق نیست. وجود یکی مساوات هست با ترک دیگری و تمانع از جانبین هست. بنابراین مسلک مقدمیت چی است آقا؟ منتفی اینجا مقدمیتی در کار نیست. این حاصل کلام ایشون هست و جواب ایشون هم یک کلمه هست و اون این است که شما اگر تارتن این دو شی رو که با هم به اصطلاح ضدین تعبیر میکنید، تارتن به حسب وجود تکوینی میخواید ملاحظه بکنید و اخرى به لحاظ اعتباری. خب در اعتباریات این اول دومی که شما تشکیل دادید هر دو به یک معنا برمیگرده. بالاخره در اعتباریات چرا این ضد خاص شد؟ به خاطر اینکه شاره این رو مانع وجود اون دیگری اعتبار کرده، گفته با وجود اون معمول به قابل تحقق چی آقا؟ نیست. خب وقتی که اینجور شد، شاره این رو مانع اعتبار کرده، مادام اینکه مکلف کف نفس نکند از این وجود مانع، میتوند اون معمول رو بیارد؟ نمیتوند دیگه. پس مادام المکلف لم یکف نفسه و عن فعل زد لا یتمکن من الاتیان بالمعمول به. آدمی که خود رو از انجام اون فعل زد باز ندارد، اصلا تمکن بر انجام این معمول به چی آقا ندارد. اگر تا خود رو کف نفس نکند از ازاله نجاست، موضوع ازاله نجاست عملیست، فعلیست، وقت زیغه، به اندازه یک نماز چارکتی هست. خب الان اگر خود رو کف نکند ازاله میتوند صلاته بیارد؟ نمیتوند. بنابراین این توقف این برمیگرده به همون معنای اول. چرا؟ به خاطر اینکه همین ضده که اگر بخواد ازاله بکند نمیتونه صلات بکند. اگر مرید ازاله باشد خب باید کف نفس بکند از چی آقا؟ صلات. اگر میخواد صلات بکند باید کف نفس بکند از او. خب در این حال عدم هر کدام مقدمه است برای فعل دیگر. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمکن از اتیان فعل یکی از این دو حاصل نمیشد مگر به کف نفس از عمل دیگری، از فعل دیگری. به یک معنا برگشته. دو معنا چرا ما اینجا اعتبار میکنه شما؟ یاد کردید به اون دو ضد تکوینی خارجی شاید و ادعا در باب اعتبار به همین بیانی که گفتیم پس مقدمیت داره. مقدمیت ما چی اسمشو میذاریم؟ مقدمه در کل ما له دخل فی وجود در مقدمه. هیچ مقدمه مقصود علت تامه نیست، مگر طهارت علت تامه وجود صلاته. خیر، تا اینکه اشکال بکنید بابا حالا کف نفس کردی از ازاله صلات متحقق شد، تا چطور این کف نفس مقدمه است؟ این اشکال اصلا به طور کلی بی اساس هست، به خاطر اینکه اینجا مقدمه مخصوص در باب شرعیات و مقدمه شرعی که ما داریم میگیم مقدمه، این علت تامه نیست. توجه فرمودید، مثل مقدمه تکوینی نیست که مقدمه موسیله باشد به مجرد تحققش علت تامه باشد باید رو معلوم تحقق پیدا بکنن. این اعتباری شارع، پس مقدمه معنی چیه؟ یعنی شارع دخیل کرده وجودش در وجود مثل مقدمه، مثل تهارت. اینجا همینطور، حالا اینجا بالاتر از تهارته. درست است که کف نفس بکند بلافاصله اون صلات متحقق نمیشد، قبوله، اما اون طرف میشه بگو اگر کف نفس نکند میتونه صلات انجام بده؟ نه. اگر کف نفس نکند از ازاله میتونه صلات انجام بده؟ پس صلات متوقف شد بر کف نفس از چی آقا؟ صلات متوقف است، اما این معناش نیست که اون کف نفس علت تامه هست برای تحقق صلات. این رو خیلی ها خرد کردن، بسیار یعنی مستشکلین که اینجا خط کردن، خطشون از همینجا ناشی میشه. همه جا که بگیم مقدمه، یعنی این مقدمه به یک نحوی از انها دخیل باشد در تحقق اون چی آقا؟ ذل مقدمه. باز علت تامه نمیشه. علت تامه اگه بخواد بگید به اون معنا فعل خود مکلفه، حرکات سکراتی که از چی؟ مکلف صادر میشه. این اراده وقتی که تحریک عضلات بشه، رکعات صلات اینو انجام بده، اینا هم میشه چی آقا؟ علت تامه برای تحقق صلات. معلول، معلول علت تامه همون است که گفتیم ما لم یجب لم یوجد، یعنی علت تامه اون است که وجوب وجود بیاره. اینا علت تامه اصلا در کار نیست اینجا. علل الشر معرفاتون، یعنی اگر بگیم که علیت و دخلی دارد مقدمه برای صلات، این از باب معرفی است. کار شارع جعل کرده، گفته که تا این رو انجام ندی من اون صلات شما رو صلات اعتبار چی آقا؟ نمی کنم، ثواب به شما نمیدم. این نوعی دخله. حالا شما اگه الان ازاله نکنی، اگه کف نفس از ازاله نکنید میتونی صلات انجام بدی در اون وقت مذکور و مضیق؟ نمیشه دیگه. بنابراین این اشکال ایشون که دو قسم کرده اصلا درست نیست. این قسم دومی که ایشون گفته به قسم اول برمیگرده، هر دو یکیه در باب اعتباری دار. مرحوم امام اشکال کرده، اشکالش این است که آقا ترک حضیت وجود ندارد. در همین بدایی آوردیم، اگر ملاحظه میفرمودید، مطالعه میفرمودید خیلی بهتر بود. فرمود که این ترک حضیت وجود نداره. خب جوابش این است که کی گفته ترک که حضیت وجود نداره؟ اینجا علته کف نفس داره میگه. کف نفس امر وجودیه، از قدیم و ندیم گفتن که این امر منحل میشه به دو عنصر، چیه؟ طلب الفعل و المنع من الترک. اشکال کرده بودن که آقا این منع من الترک ترک عدمی قابلیت من نداره. جواب دادن که آقا این ترک منه کف نفس قابلیت من داره. اشکال دیگری ایشون کردن به اصطلاح خیلی جالب هست من اینجا عرض بخورم، این که بله اشکال بله دیگر ایشون این بود که آقا این وحدت رتبه باید باشد بین ضدین. در اینجا این مانع نسبت به صلات وحدت رتبه ندارم، مانع در طول وجود صلاته. صلات که تحقق پیدا میکند، توجه فرمودی، این مانع میاد مانع این وجود میشد، مانع این وجود میشد، بس مانع در طولشه. جوابش این است که این در تکوینیات شما اگر بخواید بگید درسته که ضدین در عرض هم هستن، اما در اعتباریات که شارع وجود یکی رو مانع برای دیگری فرض کرده، این اصلا وحدت رتبه کی گفت اینجا شرطه؟ ایشون خواست بگه که اینجا در ضدینی که ما بحث میکنیم یکی اصلا تقدم و دیگری ندارد. تا اینکه شما بگید مقدمه است که برای دیگری، مقدمه چون رتبهش مقدم است بر ذل مقدمه، اصلا تقدمی در کار نیست اینجا، صحبت در ضدین هست. جواب این است که این عدم تقدم و وحدت رتبهی که شما میگید اختصاص دارد به ضدین تکوینیه، اما در اینجا که باب اعتباریاته، خب این ضد خاص چرا ضد خاص شده؟ چون شارع این رو وجودش رو مانع فرض کرده، مانع لحاظ فرمود، مانع اعتبار کرده برای وجود چی آقا؟ اون معمول به با همین لحاظ مانع در حقیقت رتبه این عدم مانع متقدم میشد بر فعل سلام. چرا؟ به خاطر اینکه تا مکلف اول کف نفس نکند از این مانع اصلا نمیتوند قادر نیست صلات انجام بده. یعنی کف نفس نکند چیکار بکند؟ مشغول بده ازاده بشه میتونه صلات بیاره. پس وجود این صلات متأخر هست از کف نفس از این مانع. اول باید کف نفس از ایجاد ازاله بکند، کف نفس بکند از اون تا اینکه بتونه، و الا بلافاصله مشغول بشه به ازاله، کف نفس نکند میتونه صلات انجام بده. خیلی دیگه این چیز واضح وجدانی هست که اینجا وحدت رتبه ای در کار نیست. در واقع اون در دیدگاه تشبیه نیست، در مانع انوشی وحدت رتبه نیست، تقدم دارد کف نفس از اون مانع تقدم دارد. توجه فرمودید؟ این مطلب هم باز روشنه. شارع به گونه این واجب را تشریع فرمود که اون ازاله مانعش میشد. مثلا شارع چون گفته در این وقت مضروب که وقت مزیقه الان، نه پس نه پیش، پس که رفت از دست رفت دیگه، بعدش هم که بعد از وقت فایده نداره، چون در همین الان که به اندازه چهارکی نماز داری الان باید انجام، چون به این گونه الان مزیق شده، لذا وجود هر مزاحمی مثل ازاله و هر چیز دیگری باشد مانع میشه. اگر وقتش وسیع بود خب وجود اون مانع نمیشد، وقت وسیع بود اما خود مکلف اینو چیکار کرد؟ آقا ضیق کرده دیگه. بله، یعنی موقت چون شارع این رو جعل کرده، این وقت الان مزیق شد، لذا وجود ازاله میشد مانع چی آقا؟ سلام. یا به گونه دیگه شما بفرمایید، چون مرحوم ناینی به عقل هم مثال زده، عقل که اصلا مطلقا مانع از ضد خواسته، عقل و ذکر و اینا. چرا؟ به خاطر اینکه شارع این صلات رو به گونه جعل فرمود که یک هیئت اتصالیه دارد. صلات یک هیئت اتصالیه دارد که هر فعلی که نقض این هیئت اتصالیه بکند، این ضد خواسته براش. چون شارع این صلات اینطور جعل کرده، هیئت اتصالیه براش لحاظ کرده، بنابراین هر فعلی که نقض این هیئت اتصالیه بکند میشه ناقض این چی آقا؟ صلات. مثل فعل کثیر. توجه فرمودی؟ بله. عقل مثال زدن. بله بفهمید. ضد
خاصمانی انجام اون فعل
به اعتبار داره
که خود
تکوینات
هم
چه
جالب
باشه، خود تکوینات هم اگه ضد خاصش بیاد فعل نمیشه. بله، منتها تعدد رتبه و وحدت رتبه ای که ایشون گفتن، این تعدد رتبه وحدت رتبه اعتبار رتبه ضده، این در تکوینیات هست. بله، به یک لحاظ باز اینجا میتونیم که به تکوینی هم برگردونیم، همین چی که گفتید، همین تقریبی که الان خدمت شما کردن، گفتم تا کف نفس نکند از ازاله نمیتوند فعل صلات بیارد، این خودش امر تکوینی تلان دیگه. منتها چرا این امر تکوینی پیش اومده؟ چون شارع به گونه ایمون واجب رو لحاظ کرد که اگر تا کف نفس نکنید از این مانع قادر به انجام اون نماز نیستی. مثلا هیئت اتصالیه صلات و شارع اعتبار کرده دیگه، چون اعتبار فرمود، لذا تا کف نفس از عقل یا فعل کثیر انسان نکند، این هیئت اتصالی قابل تحقق چی آقا؟ نیست. درست است که کف نفس امر تکوینی است، ناقض بودن هیئت اتصالی هم امر تکوینی است، اما این مانع بودن و ناقض بودن کف اصطلاح ارتکاب ضد برای اون مأمور به خاطر اون هیئت اتصالی است که شارع تشریع فرموده صلات رو به این گونه ای که دارای هیئت اتصالی است. لولا تشریع و شارع این مانعیت و ممنوعیت در بین چی ها نبود. بله، این مسلک مقدمیت. خب به نظر ما این مسلک مقدمیت تام هست و نعنی بالمقدمیه دخل و کف نفس فی تحقق المأمور به، کف نفس عن ضد الخاص، دخل و کف نفس عن فعل ضد الخاص فی تحقق المأمور به به نحو من الانها، که یک گونه ای دخل دارد، به گونه ای که مادام لم یکف المکلف نفسه عن فعل الضد لم یقدر ولا یتمکن من اتیان من الاتیان بالمأمور به، اینجور میشه ما لم یکف نفسه او مقدم، اول باید کف نفس بکنه از این ازاله تا اینکه بتواند فعل واجب رو بیارد، یک نوعی تقدم داره، همین مقدمیت اینه. بله، ملازمه چی؟ بله، بله دیگه، مقتضی نهی از ضد میکنه حرام میشه دیگه. بله دیگه، خب ما میگیم الان این همه داره میگیم عدول کردیم از اون مطلق قبلی دیگه، چی گفتیم در کتاب، از کتاب عدول کردیم، از اون چی که در دور قبل گفتیم الان در خصوص این مسئله عدول کردیم. توجه فرمودید؟ من خیلی روش تأمل کردم، عرف نائینی، دیگران، امام، غیره، آخرش دیدم هیچ چاره‌ای نداریم این که این مطلب رو که عرض کردم رو بپذیریم. توجه فرمودید؟ بله. مطلق ملازمه هم همینطور، ملازمه هم قبول داریم. چرا؟ به همین بیانی که خدمت شما عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی آقا فعل مأمور به ملازمه با ترک ضد است یقینا، این یقینی است. ای که ایشون ادعا کرده مرحوم نائینی و دیگران که آقا متلازمه این فعل وجود، متلازمه فعل حکم نیستن، این حرف در تکوینیات ممکن است قبول بکنیم گاهی، بعد درسته ممکن دو چیزی متلازم باشن در وجود، اما یکی یه حکم داشته باشه اون یکو نداشته باشه، قبوله، درسته. اما در شرعیات اینجور نیست. در شرعیات فرض این است که این دو تا متلازمی هستن که شارع مقدس وجود یکی رو مانع برای دیگری فرض کرده، مانع لحاظ کرده، یا به گونه ای این مأمور رو تشریع کرده که این مانعیت از جعل شارع ناشی شده است. اگر او این مأمور رو اینطور جعل نمی‌کرد، اون مانع دیگه مانعی چی آقا نبوده. اگر او این هیئت اقتصادی رو برای صلات اعتبار نمی‌فرمود، اکل و فعل کثیر هرگز مانع برای صلات چی آقا نبودن. این جوره، یعنی هر دو مستند میشد باز به جعل چی آقا شارع، به اعتبار شارع، هم مانعیت مانع و هم ممنوعیت ممنوع، این قضیه. فلذا متلازمان در حکم چی آقا هستن. این که معروف شده بینشون اینجور جواب بدن همه این آقایون که آقا متلازمان فی الوجود، متلازمان در حکم نیستن، ما قبول داریم این حرف رو، اما در تکوینی ها قبوله، درسته، همینطوره، اینجوره، متلازمان در وجود، متلازمان در حکم نیستن. اما مثلا چی؟ مثلا کسی نفس کرده که اگه فرزندم زنده باشد، مثلا از این سفر برگردم، من این مقدار درهم میدم. خب این زنده بودن او یک ملازماتی دارد، ریشش بزرگ میشد، قطع میکشد، فلان میشد، فلان میشد، آیا برای هر کدوم اینا باید ایشون صدقه بدن؟ متلازمین در وجود هستن، اما متلازمین در حکم چی آقا؟ نیستن. ولی کن در جایی که شارع برای هر دو متلازم حکم اگر اعتبار بکنن، یعنی اصلا این ملازمه که ثابت هست، این در طول اعتبار شارع هست، اصلا چرا بین این عدم، این مانع چرا مانع شد تا اینکه عدم اون ملازمه این ممنوع باشد، وجود ممنوع باشد؟ به خاطر اینکه شارع ممنوع رو به گونه جعل کرده که اون مانع مانع شده. فلذا باید هر دو یک حکم داشته باشن، معنا نداره اینکه یک حکم نداشته باشن، به خاطر اینکه وقتی که شارع، فرض کنید عقل رو اینجور بفرمایید، وقتی که شارع طلاق رو به گونه ای اعتبار فرمود که اقتصادی دارد که عقل مزاحمش هست و مانعش هست، یا فعل کسی مزاحمش هست، پس شارع هست که این طلاق رو به گونه ای تشریع فرمود که عدم اون عقل یا فعل کسی دائما باید ملازمش باشد. یا بفرمایید شما کف به نفس از فعل کسی باید ملازمش باشد، یعنی نمیشد که این مکلف، نمیشد که این مأمور رو به تحقق پیدا بکند بدون کف به نفس از عقل یا فعل کسی.
همه اشیاء مکلف بوده که به جای صلات اداره کنه صلات انجام بده، وقتی که شما فرض مرحوم تکوینی هست، تکوینیات که اصلا حکم ندارن، این حرف نامی اصلا دایرش داره اعتباره که ملازمه در حکم نداره. اینجوری که در مقام جعل وقتی اشاره جعل کرده صلات رو، ملازمه در مقام جعل این باشد که حتما که باید از
مقصود ما تکوینیات، یعنی اون ملازمه ای که تلازمش ناشی از حکم نشده، بلکه اون ملازمش تکوینی محضه. اتفاق فرمودی مثلا بقای حیات زید ملازم هست با قد کشیدن بود، ملازم هست با چی آقا؟ این که ریش در بیارد، این ملازمه محض تکیمیه. اتفاق فرمودی اما شاره برای ملازمه حکمی یار نکرده، یا این ملازمه ناشی از حکم شاره هم چی آقا؟ نشده. اما در بحث ما نحنفی ما که معمولی به وضعیت معمولی که میگیم، این ناشی از جعل شارع شده. چرا؟ به خاطر اینکه شارع این معمولوه رو به گونه جعل فرمود که سار اون شی مانع، اون فعل کثیر مانع، اون مانع بودن اون فعل کثیر برای چی مانع شده؟ چون ناشی از این جعل است که شارع فرموده برای این فعل واجب ما، یا به خاطر ضیق وقت که اگه شارعی رو موقت قرار نمیداد که الان وقتش ضیق نبود، آیا میتونست ازاله مانع برای صلات باشد؟ جواب بدید خیر. پس این مانعیت ازاله برای صلات به خاطر اینکه شارعی صلات رو موقت جعل فرموده، وقتش گذشت الان ضیق شده، الان این شده مانع. یا در عقل یا فعل کثیر شارع این رو بگونه ای تشریح فرمسته، این نیت اقتصادی دارد و طبعا این فعل کثیر ناقض نیت اقتصادی میشد. مقصودم این بوده، اتفاق فرمودید بله. بله مقصودم از این تکمینی که گفتم با این فرق بوده. بله ثمره فقه رو عرض میکنم خدمت شما، حالا عرض میکنم. من عرضم اینه که هم مسلک تفسیری که مرحوم نائینی هم دادن عرض کردم که لا یجل محصله، چون میگه بین زدینی که لا ثالث لهما و بین زدینی که لهما ثالث فرق میذاریم. چرا؟ گفته به خاطر اینکه اونی که لا ثالث لهما هست میتونیم به صورت یعنی تفسیر بکنیم. مثلا میتونیم بگیم که سله یعنی لا تاکل. سریع کلمات فقط کلامشون رو بخونم، مرحمت بفرمایید که اینو بخونم کلامشون رو. عبارتشون اینه، من اینجا نوشتم دارد که الاحکام انما تکون منزلتن علا ما هو المتعارف العرفی. خب بر این درست فدعوا ان الامر بشی یحفظ النهی عن زده الخاص فی ما لا خالص لهما، که این دعوا رو بکنیم در اینجا لیس بکل البعید، یعنی صحیحه. و اما فی ما کان لهما ثالثون فالامرو به احد الازداد لا عقلا یلازم النهی عن الازداد الاخرى ولا عرفا. چرا؟ اذ لا یکون سله، این لا یکون سله یعنی این لا، اینی که لهما ثالثون مثل اون لا ثالث لهما نیست. اون لا ثالث لهما میتونیم بگیم یعنی، ولی این رو نمیتونیم بگیم یعنی. اذ لا یکون سله به معنی لا تبع. چرا؟ چون بین بی و سله در حقیقت یک ثالثی هم فرض دارد، چون فرض دارد این به اون معنا نیست. اما در اونجایی که لا ثالث لهما باشد، مثلا کجا؟ مثلا فرض کنید شما این وقت که ضیق باشد، توجه فرمودید حالا، یا بفرمایید که این فعل کثیر برای سلام، که فعل کثیر اصلا خود فعل کثیر ناقض این هیئت اتصالی است. بین فعل کثیر که ضد این صلات هست با خود این صلات هیچ ثالثی فرض ندارد. یعنی شما نمیتونید بگید که ما یا باید فعل کثیر باشد یا باید صلات، در حالی که این حرف رو نمیتونید اینجا بگید، اما در بی و با صلات میتونید بگید. اونجا نمیشه بگید آقا یا باید بی باشد یا صلات، نه بی هم نباشد صلات هم یه چیزی دیگه باشد. توجه فرمودید؟ صلات با چیز دیگر میتونید مقابله بکنید. این که بگید یا باید بی باشد یا صلات، ایشون میگن این درست نیست، چون بین بی و بین صلات که ضد این هستن بعد از فراغ ضدیت ما ثالثی قابل فرض هست، اما اونجایی که ضد اینی باشد که لا ثالث لهما باشد مثال نزد برای اون، ولی به گمان بنده و یقینا این باید باشد فعل کثیر و سلام. چون اصلا فعل کثیر هم که فعل کثیر بشد یعنی نقص کرده هیئت اتصالی رو. خب ایشون میگه در اونجایی که لا ثالث لهما است یعنی درسته، لا یکون سلا به معنی سل به معنی لا تبع ولا به معنی لا تأکل حتی اندل قر، و اصلا رو یه ذره بخورد هیئت اتصالی هم قطع نکند. مثلا این سله به معنای لا تأکل نیست، اینا رو ایشون ضدین لهما ثالث فرض کرده. به خلاف اونجایی که ضدینی که ثالث ندارد، اونجا میگه میتونید بگید یعنی سله یعنی ترک اون ضد در اونجایی که ثالث ندارد، حالا مثل فعل کثیر مثلا. در هر حال مثل این که بگید آقا سله به معنای لا تنقض هیئت اتصالیه، اینطوری مثلا بخوام بگیم نه اینم درسته، چون ضد خاص وقتی که فرض کردی تنها چیزی که ما میتونیم یعنی بگیم یک جاست فقط، و اون کجاست؟ همونی که اول گفتیم ضد عامه، که بگیم افعل یعنی لا تترک، اینو میتونه بگیم. بله عرف هم میگه یعنی، اما هر فعل وجودی شما رو فرض بکنی را به یعنی نمیشه تفسیر بکنی. فرقی هم نیست بین این که ضدین مما لا تترک باشد یا مما لا مثالث باشد، شما در ضد خاص اومدی تفسیر دادید. بین ما لا ثالث لهما و بین ما لهما ثالث، خود ضد خاص فعل وجودی است. وقت چطور میشه ما ثلاث تفسیر بکنیم به ترک فعل وجودی دیگه؟ این نمیشه، مگر به ترک به سله رو تفسیر بکنیم به نهی از ترک خود سله، این تفسیر درسته. اما به نهی از ترک فعل دیگر، چه لهما ثالث باشد چه لهما ثالث نباشد، در هر دو صورت تفسیر صحیح چی آقا؟ نیست صرفا. شما چطور یه جا میگی تفسیر صحیح، یه جا تفسیر صحیح نیست؟ این اشکالی که برایشون وارد هست. و خلاصه کلام در اینجا و مقال این است که چه این قسم رو بگید چه اون قسم رو بگید، از یک حقیقت نمیتونید عبور بکنید. اون چیه؟ این است که مادامی که مکلف حرف نفس از فعل اون مانع و ضد خاص نکند، نمیتونه صلات رو بیاره. عرف از این چی میفهمد؟ مقدمیت یکیشه، دوم لازمه. یعنی چی؟ عرف از این میفهمد که مأمور به، فعل مأمور به دائما ملازم هست با ترک چی آقا؟ ضد خاص. در حکم میگه ملازمه دارن. چرا؟ به خاطر همین که اینجا این مانعیت و ممنوعیت ناشی از جعل شارع شده، شارع اینو مانع لحاظ کرده در واقع. اون وقت چطور میتونه شارع مانع لحاظ کند؟ اون وقت وجود مانع با این ممنوع جمع بشه؟ میشه؟ خیر. پس دائما باید وجود این ممنوع با عدم این مانع جمع بشه، ملازم باشه. این ملازمه هم باز در اینجا ثابت هست بر هر دو مصدک، بنابر این تام هست، امر بشه نهی از ضد رو اختزا میکنه. چون که شارع برای اون مانع حکم اعتبار کرده، حکم وضعی، مانعیت حکم نیست، حکم وضعیه. دقت کنید، اجازه بدید. وقتی که مانع شد حکم وضعی داشت، ارتکاب اون مانع حرام میشه، حرمت غیری پیدا میکنه. توجه فرمودی؟ اون وقت امر به اون مأمور به دال بر حرمت غیری اون چی میشه آقا؟ مانع میشه. والحمدلله رب العالمین. و جای راستی هستیم در خدمت شما. بعد چهارشنبه تعطیل هست، آقایون جزبر انشاءالله با این فرصت که هست خوب بله مانع هست و یکی هم وجود مأمور به شاید برای هر دو حکم اعتبار کرده، یکی وجود تطبیقی مأمور به